تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران. تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام به شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ. برنامه رو در تداوم برنامه پیش و استعفایی که در واقع گروه شیدا و گروه عارف بعد از حادثه 17 شهریور دادن و سرودها در سه تاریخ متفاوت ضبط شد، بخش ضبط اولیه و بخش بعدیش رو در برنامه پیش گفتم. این بار در واقع ضبط اصلی که گروه شیدا و گروه عارف اینا رو اجرا کردن به صورت البته تفکیکی و مستقل این بخش رو صحبت میکنیم. قبل از اینکه این بخش رو صحبت کنیم باید به یه نکته در اون دوره توجه بکنیم و اون اینه که دوستان عزیز میدونن که در ایران وقتی که جنبش مردم ایران به حرکت در اومد، با نگرانی که حکومت پیدا کرده بود، حکومت نظامی اعلام کرد که اگه اشتباه نکنم از ساعت 8 شب دیگه کسی نباید توی شهر رفت آمد میکرد و کارهای ذره مشکل تر شده بود و من از این واقع جانگداز رد شده بودم و اون تشییع جنازه شهید نجات اللهی بود که استاد دانشگاه پلی‌تکنیک بود اگه اشتباه نکنم و در اون راهپیمایی با اینکه اجازه رسمی گرفته شده بود و یک سرهنگ ارتش هم در واقع در جلو تابوت بود که تشییع شد، تیراندازی کردن از بالای ساختمان ژاندارمری دور میدان 24 اسفند سابق و تعداد زیادی کشته شدن و اولین نفر هم در واقع به اون سرهنگ شهربانی خورد و پراکندگی به وجود آمد و توی کوچه ها به شدت تیراندازی می شد و خیلی واقع جانخراشی بود و درها رو باز گذاشته بودن که مردم و جوان ها که در واقع فرار می کنن از این تیراندازی بتونن وارد خونه ها بشن. اون موقع خونه من امیرآباد بالا بود، در اونجا بیمارستان زخمی های زیادی داشت، بیمارستان هزار تخت خوابی سابق که امروز شده بیمارستان امام خمینی و افراد می آمدن برای گرفتن ملافه های سفید و پارچه های تمیز برای بانداج و شرایط امیرآباد شرایط خیلی خاصی رو داشت و اون شب من توی خونه خودم بعد از خاموشی ساعت 8 که با نور شمع و نور لمپ های خیلی کوچیک در واقع کار میکردیم و روشن بود، با حالت تأثری که اومدم خونه به دنبال ساخت قطعه بودم تحت تأثیر این واقع و رفتم به کتابخونه‌ام و نگاه کردم ببینم که شعری مناسب پیدا میکنم و توی کتاب های مختلف که در واقع گشتم دو تا شعر از توی کتاب ها پیدا کردم که به این فضا میخورد. یکی شعر جناب آقای اصلان اصلانیان بود به نام شبنورد، یکی هم شعر فرخی یزدی بود که راجع به آزادی حرف میزد. شعرهای فرخی یزدی در رابطه با بیشتر مسائل غیر دموکراتیک جامعه ایران در گذشته دورتر ساخته شده بود که باز میتونستم استفاده کنم و اون شعر رو هم که از آقای اصلانیان انتخاب کردم که با مطلع شب است و چهره میهن سیاهه شروع می شد و اون شعر هم به بار عاطفی و اجتماعی مردم خیلی نزدیک بود و با تأثیر خیلی زیاد سازم برداشتم و این دو شعر رو در همون شب در حقیقت ساختم. نکته که باید اینجا اشاره کنم نکته خیلی مهمیه که ما در فرهنگ موسیقایی اصیل ما بیشتر موسیقی ما موسیقی آوازی، تصانیف ما بیشتر تصانیف تغزلی و عاشقانه بوده و دردهای اجتماعی گاهی در این تصانیف می آمده که به دو صورت می آمده، یکی به صورت خیلی جدی که در کارهای عارف قزوینی شما می بینین، در بین مردم هم بعضی وقتا کارهای جدی مطرح می شده اما با اشعار تنزگونه و موسیقی یک مقداری مردمی تر که هر دوی اینها تأثیرات خاص خودشو بین مردم داشته. سنت سرود که خب در ایران خیلی ضعیف بوده و بعد از صفویه میشه گفت که ما ردپای سرودهای مارشگونه یا سرودهای انقلابی رو نمیبینیم و چون موسیقی هم زیر فشار بوده، این بخش از تاریخ تصنیف سازی ما خیلی ضعیفه. در حقیقت میشه گفت که تصنیف سازی اجتماعی با بار اجتماعی و سیاسی و انقلابی به وسیله شادروان عارف قزوینی شروع میشه و یه دوره خاصی رو در بر میگیره و بعدش در چند برهه به خصوص در جنگ جهانی دوم در ایران یه مقداری سرودهای ساخته میشه به وسیله بیشتر آهنگسازان نیمه غربی و نیمه ایرانی و این سرودها بیشتر توی جنبش اجتماعی دوران مصدق هم مورد استفاده قرار میگیره، اما تعداد این سرودها از بیش از 10 تا 12 تا بیشتر نیسته. بعضی از این سرودها توی کتابهای هنرستان، تو کتاب دوم هنرستان آمده، بعضیش نیومده، شاعراش خیلیش مشخص نیسته و در یک جمله میشه گفت که جامعه در ارتباط نبوده با کاربرد موسیقی اصیل ایرانی یا حتی به صورت کلی موسیقی به مفهوم یک هنر اجتماعی که میتونه در مقاطعی نقش بسیار بسیار بزرگی رو برای به حرکت درآوردن جامعه ایجاد کنه. ساخت سرودهایی که یا آهنگهایی که دوست عزیز ما حسین علیزاده ساخت که قطعات بسیار بسیار زیبایی، به خصوص قطعه خاموشی حسین عزیز که باز اون هم روی شعر سیاوش کسرایی هست، توی خاموشی حکومت نظامی گفته شده و علیزاده از اون استفاده بسیار بسیار بی‌نظیری کرده و خود من هم در رابطه با اشعاری که وجود داشته، چون ما مشکل شعر هم داشتیم، چون در زمینه شعری هم ما خیلی شعرهای اجتماعی انقلابی مدت‌ها بود که نداشتیم و باید به صورت سمبولیک غزلها یا شعرها را استفاده می‌کردیم و سمبول‌ها هم گویای اون حقیقت تلخ یا اون عظمت حرکت اجتماعی و شادی ها و غم ها در واقع نبوده. نه در شعر ما در اصل این نوع تصانیف گفته می شده، محدود، خیلی محدوده. ما مثلا یک دونه کار مرغ سحر داریم که حالت پرچم اجتماعی برای ما پیدا کرده و کارهای عارف و تک و توک ما کارهایی با بار اجتماعی می بینیم. سرود شبنورد و آزادی کمک کرد که یه مقداری موسیقی اصیل ایرانی رو که ما در واقع بخشش نمایندگی می‌کردیم بتونه خودش رو به مردم نزدیک کنه. شاید میشه گفت برای اولین بار یک حاله، یک پرده‌ای در واقع پاره شد و موسیقی ردیفی و یا دستگاهی ما وارد یه عرصه نوینی شد به نام آهنگ‌های اجتماعی و جوانان رو و مردم رو متوجه کاربرد یا متوجه این هنر عظیم کرد. خیلی از محققین و خیلی از جامعه شناسان از جمله شادروان آریانپور بر این عقیده هستند که در انقلاب 22 بهمن 57 نقش موسیقی، بالاخص نقش گروه شیدا و عارف، نقش خیلی پررنگتری بوده و برخلاف جنبش مشروطه که نقش ادبیات نقش خیلی مهمی بوده، در انقلاب نقش موسیقی در اون چارچوب موسیقی اصیل ایرانی و موسیقی دستگاهی بسیار پررنگتر بوده. در اینجا ما قبل از این که وارد این عرصه بشیم که به غیر از گروه شیدا و عارف که بعد از 17 شهریور از رادیو استفاده دادن، چه اتفاقی برای بقیه گروه ها و برای موسیقیدان های رادیو و تلویزیون اتفاق افتاد که ما بعد از شنیدن قطعه آزادی که از ساخته های خود من هست که جناب آقای ناظری اون خوندن، اینو پخش میکنیم به عنوان یه خاطر از اون دوره و در ادامه وارد این مسئله میشیم که بقیه گروه ها و آهنگساز ها و موسیقیدان ها در رادیو چه کردن؟ با هم میشنم.
آن زمان که بنهادم بر به پای آزادی، دست خود ز جان شستم از برای آزادی، تا مگر به دست دارم دامن وصالش را،
می دوم به پای سر در قفای آزادی، در محیط توفانزا ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی. دامن محبت را گر کنیز خون رنگین، می توان تو را گفتن پیشوای آزادی.
در رادیو پس از استعفای ما افراد دیگه به کارشون ادامه دادن. بعضیا خب تقلق بود، نمی آمدن تو اعتصابات و انگیزه کار نداشتن و به مسائل هم اعتراض داشتن، اما کار تولیدی موسیقی هم در اون دوره انجام ندادن که علتهای خیلی خاص داره. به این نکته باید اشاره کنم که در تاریخ معاصر ما حداقل تو این 100 سال ما دو گروه موسیقیدان داشتیم، به خصوص بعد از اینکه رضا شاه مستر کار شد و دولت اروپایی رو در واقع ایجاد کرد، دو گروه هنرمند پرورش پیدا کرد که من اسمش گذاشتم که یک گروه، گروه اول که کارمندهای یک وزارتخونه هستن یا کارمندهای رادیو تلویزیون هستن و استخدام هستن و حقوق میگیرن و در چارچوب ذوقیات شخصی خودشون و سفارش هایی که اون مؤسسه بهشون میده کار میکردن. یه گروه هم بودن که تلاش میکردن که وارد عرصه کارمندی نشن و روحیه مستقل و روحیه فردی خودشون به عنوان هنرمند نگه دارن و کارهایی که دلشون میخواد انجام بدن. حالا اون کارهایی که دلشون میخواد که انجام بدن بعضیش قابل ارائه بود و بعضیش قابل ارائه نبود. اونایی که قابل ارائه نبود رو آرشیو میکردن و نگه میداشتن تا شرایط آماده براش به وجود بیاد بعدن. ما از این آثار هم زیاد داریم، از این شعرها هم زیاد داریم. خیلی از شعرها شعرهایی گفتن که چاپ شده، خیلی از شعرها هم داریم که شعرهاشون چاپ نشده، برای مثال بعد از انقلاب چاپ شده. اینا تقسیم بندی میشه روی هنرمندای مستقل و هنرمندای اداری یا کارمندی. در رادیو تلویزیون گروه ها عادت کرده بودن، به خصوص موسیقی روز، عادت کرده بودن که کارهایی رو ارائه کنن که تغزلیه و به ذائقه روز بیشتر نزدیک. روحیه نوازندگی و روحیه سازندگیشون هم از این حد فراتر نمی‌رفت و این انتظارم هیچ کس نداشت که اینا احیانا کارهای متعهدانه اجتماعی یا احیانا سیاسی انجام بدن. در بخش آهنگسازی ما افرادی داشتیم که به این کارها علاقه داشتن، به خصوص در بخش آهنگسازی غربی بیشتر این سنت وجود داشت در هنرستان عالی موسیقی. در هنرستان موسیقی ملی هم این بافت وجود داشت. اما باید یه نکته اینجا دوستان متوجه باشن که پس از کودتای 28 مرداد، یعنی اون 3 سالی که آزادی دموکراتیک تا یه حدودی بهتر شده بود، خیلی اتفاقات، خیلی پیشرفت‌ها در زمینه موسیقی ارکستری و ساخته‌ها و رمان، شعر و غیره، فعالیت‌های اجتماعی سیاسی بالا گرفته بود و پتانسیل خیلی بالایی جامعه داشت برای تولیدات هنری مستقل و متحد. ولی با سرکوبی که بعد از 28 مرداد اکثر هنرمندا دچار این سرکوب شدن، این سرکوب به هنرستان موسیقی عالی هم کشیده شد و به هنرستان موسیقی ملی هم کشیده شد و یک تصفیه خیلی نرم و گاهی شدید در این دو هنرستان به وجود اومد و خیلی ها اخراج شدن، خیلی ها خانه نشین شدن. بعضی از اینها مثلا از ایران مهاجرت کردن و رفتن و افرادی هم که مونده بودن دیگه جرأت اون نوع تفکر یا اون نوع گرایش یا اون نوع تولید رو نداشتن. این سرکوب ادامه داشت تا در جنبش سالهای 42 هم یه اتفاق خاص هنری در واقع خیلی رخ نداد، اگرچه نویسندگانی بودن که جهتگیری داشتن و انتقاد داشتن به حکومت پهلوی دوم، اما در حرکت اجتماعی مردم ایران قبل از انقلاب، به خصوص 6 ماه حدوداً قبل از انقلاب، حرکت‌های اجتماعی و آزادی خیلی سریع شد. زمینه‌های کار و فعالیت برای نیروهای مستقل و متحد فراهم‌تر شد و این گونه ما می‌بینیم که کسانی که وارد عرصه کار موسیقی و کار هنری شدند، کسانی بودند که گرایش اجتماعی داشتند و نظرگاه اجتماعی سیاسی داشتند و یا دلسوزانه در این جریان افتاده بودند و اون ذات هنریشون و ذات پاکی روحیشون اینها رو به این سمت کشوند. در رادیو آهنگسازای اون دوره خیلی دپرسیونی پیدا کردن و کنار رفتن. متاسفانه آثاری رو نساختن، گردهمایی رو ایجاد نکردن و به همین دلیل بعد از اینکه انقلاب پیروز شد این گروه ها منحل شدن و که ما در ادامه این انشالله میگیم که چه گروه هایی موندن و چه اتفاقاتی افتاد در اون 1 سال اول انقلاب و نگاه ها در واقع به چه صورت بود و چه حوادثی هم در مورد شکل یا سازماندهی موسیقی اتفاق افتاد که این 2 مرحله داره. یکی مرحله شاید 1 سال، 1 سال و نیم، حد اکثر 2 سال اول انقلابه و بعد در واقع شکل سازمانی فرهنگی رادیو تلویزیون تغییر میکنه و از اونجا به بعد یک داستان دیگه و تولیدات دیگه داریم که اگر که قرار شد که ما بعد از سال 57 رو هم ادامه بدیم وارد اون عرصه هم خواهیم شد. به هر حال همجوری قول داده بودم ما این شبنورد و آزادی رو در استودیو بل ضبط کردیم و من روز درست روز 22 بهمن، اگر اشتباه نگه نه روز 23 بهمن خودم رفتم به مرکز پخش رادیو و در اونجا اینو ارائه کردم و در حضور خودم این رو روی ضبط صوت گذاشتن، امپکس گذاشتن و پخشش کردن و بعد از اون موسیقی ایرانی وارد جامعه شد و کاربرد موسیقی ایرانی مطرح شد، به خصوص اینکه در شب نورد من از ساز نی به عنوان ساز شیپور تقریبا که اعلام میکنه استفاده کرده بودم و برای اولین بار در یک گروه سنتی از طبل ریز استفاده کرده بودم و جالب اینجاش که طبل ریزم شدوم و بلد نبودیم و من رفتم به آرستان و یه طبل ریز خیلی قراضه خریدم. یک بار بیژن کامکار این طبل رو زد، یک بار من زدم. بالاخره دیدم که بیژن دستش روونتر و قشنگتر میزنه، چون پدرش هم به هر حال نظامی بود و بیژن اون کار رو زد. و این کار در واقع یه کار جدیدی بود که تارا در موسیقی سنتی با این ابزار استفاده نشده بود و من بر پایه همون سنت قدیمی که وزیری و خالقی داشت من این کار در دشتی ساختم که جناب آقای شجریان اونو خوندن، که متاسفانه به ما اجازه نمیدن که این کار رو پخش کنیم. این اجازه خود آقای شجریان در واقع از ما گرفتن که من در واقع این برنامه رو با یک خاطره که شعر این قطعه شب نبرد رو شادروان فتحی، مهدی فتحی، هنرپیشه بزرگ ایران که دوست صمیمی من بود، از ایشون خواهش کردم که بیان استودیو بل و این شعر رو در واقع ابتدا بخونن و بعد موزیک بیاد. ما این شعر رو و بخشی از این موسیقی رو در انتهای این برنامه استفاده میکنیم و به این برنامه پایان میدیم. همه شما رو به خداوند متعال میسپارم. شب و روز شما خوش باد.
شب است و چهره میهن سیاه، نشستن در سیاهی ها گناه. تفنگم را بده تا ره بجویم، که هر که عاشقه پایش براه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی. ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله‌واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.